کلاس فلسفه استاد حسینی 24 مهر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. ما بحثمون رسیده بود به فرع 4 از فروعات مدخل که اشاره کردن جناب علامه به جنبه عالی و اصالی بودن علوم و اینکه فلسفه علم اصالی است. این نکته رو قبلش ما توضیح دادیم، این توضیح رو تکمیل کنیم درباره قضایای مردد محمود. این مقاله هست، این مقاله شاید بتونه یه مقداری کمک بکنه برای اینکه این ما این قضیه بیشتر آشنا بشید. اسم مقاله اینه: حملیه مردد محمود و کاربرد آن در استدلال‌های مباشر و قیاس‌های اقترانی. اسم مقاله اینه. حالا اگر رو فهم خوب بنویسن، حملیه مردد المحمول و کاربرد آن در استدلال های مباشر و قیاس های اقترانی. این رو نشریه معارف عقلی مال قسمت دارت المعارف و مؤسسه امام چاپ کرده. نویسندش هم حالا دو تا نویسنده داره، اصلش همون جناب استاد آقای عسکری سلیمانی که واسه منطقی خیلی کار کرده. سلیمانی. خب حالا من توضیح تکمیلی عرض می‌کنم در مورد قضایای مردد محمود. ببینید درباره این که علامه فرمود محمولات مسائل فرمود و امثال هذه المسائل مع ما یقابلها تعود الى قضایا مردد المحمود. این نکته رو من، این نکته ظریفی تو کار علامه است، اینو باید بهش توجه میدادم، دیروز توجه ندادم. و این که مشکلی که ما تو بیان علامه داریم مسئله مثالی است که علامه زده. ببینید علامه چه مثالی زده؟ فرموده کل موجودن اما بالفعل و اما بالقول. این مثال علامه مقداری ما رو دچار مشکل میکنه. چرا؟ ببینید خصوصیت قضیه مردد محمود اینه که دو طرف، چون قضیه حملیه است، این قضیه حملیه یعنی چی؟ یعنی محمول حمل می شود بر موضوع. وقتی محمول حمل بر موضوع یعنی چی؟ یعنی اگر جمله صادقی باشد باید این محمول هر چی توشه بتونه به موضوع نسبت پیدا بکند. خب یا این مثالی که علامه زد، این باز این مثال برای ما واضح داره. کل موجوده اما واجبون و اما بلفه. ممکن اما ممکن بلفه بالا بود اینجا. ببینید اما واجبون و اما ممکنون، این اما واجبون و اما ممکنون باید با هم بخورد به موضوع. حالا ببینید موضوع، بریم موضوع چیه. کل موجوده، کل موجوده یعنی چی؟ یعنی تک تک موجودات، تک تک موجودات. من از شما سوال می‌پرسم، آیا تک تک موجودات واجب و ممکنند با هم؟ واجب و ممکنند تک تک موجودات؟ خیر، ما این رو داریم. بله برخی موجودات واجبند که یکی بیشتر نیست، برخی موجودات چی هست؟ ممکنند که ماسم الله. اما همه موجودات اما واجب و ممکن که نیستن، که با هم واجب ممکنیتشون با هم. لذا این مثالی که علامه زده این کل موجودن کار رو خراب کرده. بله بله این نبوده. ولی خب نکنید مثالی که زده، نکنید مثالا رو چند بار تکرار کرده. ببین اینو که گفته، ببینید که قول اونها کل موجود ما به فرد و ما قلومه، بعد دوباره بعدش هم چی میگه؟ میگه بله این مثال، یعنی مثال علامه قبلش هم چی زده بود مثال؟ بله خلاصه این مثالی که علامه به این سبک زده این کار رو خراب کرده. حالا همین اینجا به نظر یه جور دیگه هم بود، من الان به چشم نمیاد کل موجوده و واجب و ممکنه داشت. خب اما اگه شما بگید الوجود اما واجب و اما ممکنه، این درست میشه. الوجود، این الوجود ظرفیت جا دادن واجب و ممکن رو در خودش چی دارد؟ نگفتیم کل موجود، نگفتیم گفتیم الوجود. الوجود با تمام گستره‌ای که دارد یا واجب است یا ممکن. لذا نکته ای که نسبت فرمایش علامه ما اینجا خواستیم یادآوری کنیم این بود که این فرمایش علامه که فرمود امثال هذه المسائل تعود الى قضايا مردده المحمول، این جمله علامه به طور کلی درست نیست. بله برخی گزاره ها رو به صورت مردده المحمولش بیان کرد، ولی تمام گزاره ها رو به صورت مردده المحمول چی نمیشه. اینها رو ما باید مفادش رو این نقیه رو بعد مفادش رو برگردیم شرطی میشیم منفصله یه شرطش یا این باشد یا آن باشد، هر دو با هم چی نمیتواند باشه. این نکته ایست که باید بیشتر
اجازه اشکال کسی که نیست که بخاطر که باید از وجود نمیشه نمیشه یا نه اصلا میدونسته داره چی
میدونست علامه اینجور گفته. ببین حالا ممکن هم هست منظور علامه به قول آقا این نبوده باشه، ولی نکته چیه؟ نکته اینه که تمام گزاره هایی که مسائل فلسفی به دو شقی تبدیل میشود قابل بیان شدن به صورت قضایای مرادت المحمول چی؟ نیستن. این نکته ای که ما خواهم بگیم. بله برخی از گزاره ها را میشود به صورت مرادت المحمول بیان کرد، برخی از گزاره ها را نمیشود. خب اونایی که نمیشود بعد چی بیان کنیم؟ بعد بریم به صورت به سراغ شرطی منفصله حقیقی. دقت کردی؟ حالا اینا رو بعد دیگه این عقبش چیه؟ عقبش اینه که شما بعد برید زحمت بکشید کتابای منطق رو باز بکنید، برید منفصل حقیقی رو ببینید، ضوابطش ببینید، مرددات محمول رو پیدا کنید، ضوابطش ببینید، بعد تطبیق بدید ببینید اینجور هست نیست چی جوره. خیلی خوب این تمام. اما رسیدیم به پایان این فرع چهارم. نعم هناك فوائد تترتب علیها، فوائدی مترتب بر فلسفه میشه. یه نکته اینجا عرض کنم رفقا، فرق غرض و فائده چیست؟ فایده وقت میگن غرض علم، یه میگن فایده علم. به لحاظ فنی بین این دو فرق هست یا نه؟ اگر هست چیست؟
غرض اون چیزی که اون فقط به خاطر اون هدف مرز شده،
خب
تدوین تولید میشه، ولی فایده چیزی که لزوماً برای اون تولید نشده اون علم، بلکه میشه اینم ازش استفاده
کرد. ببینید همین فهم شما درسته. ببینید غرض علم اون چیزیست که علم از ابتدا وقتی میخواست پدید بیاد اون رو در نظر گرفته و به خاطر او پدید آمده. یعنی اون مدون علم کسی که علم خاص پدید بیاره از ابتدا اون غرض را در نظر داشته و به خاطر اون غرض چیکار کرده؟ علم را پدید آورده. این میشه غرض علم. اما فایده علم چیه؟ فایده علم اون ثمراتی است که وقتی شما اون علم رو دارا شدی برش مترتب میشه. ممکنه دقت کنید اون فایده ممکنه گهگاهی، یعنی ثمرات مترتبه بر علم ممکنه گهگاهی همان منطبق بر همان غرض باشه، ممکنه منطبق بر غرض نباشه. غرض هم که میدونید به نفع علت چیه؟ علت غاییه. غرض علم به نفع علم. یعنی از پیش از علم بوده. بس علت غایی رو خوندید دیگه، نخوندید؟ علت غایی چی؟ از ابتدا وقتی علت فاعلی میخواد دست به کار بشه یک هدفی را در نظر میگیرد. علت غایی میشه اون غرض به سان علت غایی است، اما فائده اون چیزیست که وقتی علم پدید آمد از اون علم استفاده میشه، بر اون علم مترتب میشود. خب که گهگاهی طبیعتا همون منطبق بر اون اغراض ابتدایی هم هست، گهگاهی امور دیگریست که اصلا شاید اون مدون علم مثلا بهش التفات هم چی نداشت. خب مثلا ببینید در مورد علم ریاضی، غایت علم ریاضی کشف حقایق ریاضیه. غایت علم ریاضی کشف حقایق. اما یک کسی میره تو ریاضیات کار میکنه، ریاضیدان میشود، غرضش هم چیه؟ کشف حقایق ریاضیه، ولی به خاطر اون کار ریاضی که انجام داد قدرت عقلی، اقتدار عقلی پیدا میکنه، قوت عقلانی پیدا میکنه، تیزبینی پیدا میکنه. این تیزبینی میشه چی؟ فایده ایست که بر این علم ریاضی مترتب شده. ولی اون که اصلا اون شخصی که داشته میرفته سراغ علم ریاضی اصلا متوجه این مثلا ممکنه نبوده باشه، چشمش تیز بشه. حالا ما اجازه بدید یک کمی وارد فواید فلسفه بشیم. من یه 10-11 مورد رو نوشتم، اینها رو بگم، اینا مهمه. فواید بخش شنزیز، بخش رو همون جایی که بحث سر نیاز فلسفه رو الان مطرح کرد که کشف خطا و از غیر خطا و اینها رو گفت، یه اشاراتی داشتیم ولی اینجا مفصل‌تر می‌گیم. ببینید از جمله فواید و کارکت. فواید کارکت به یک معناست اینجا. اینجا که ما داریم میگیم فواید کارکت به یک معناست. از جمله فوایدی که برای علم فلسفه هست اینی که انسان یک نگاه عمیق و گسترده و کلان به عالم پیدا میکنه. آقا میفهمه عالم چه خبره، تو عالم چه خبره، مثلا فلسفه اسلامی. فلسفه اسلامی برای ما مشخص کنه که تو عالم چه حقایقی هست، چه مراتبی هست، چه موجوداتی هست، چیزهایی که ما اگر فلسفه نخونیم ازش سر در نمیاد. مثلا ممکنه تو بحث دینی ما صحبت از ملک و شیطان و جن رو داشته باشیم، اما خیلی نمیفهمیم ملک چه کاره عالمه، کجای عالمه، جن چه سنخ موجودی. الان یک سال سنخ اجنه از چه سنخ موجوداتی است؟ مجرد است یا مادی؟ مجرد یا مادی؟ جسمه؟ جسم لطیفه؟ جسمانی است یا مجرد است؟ خلاصه جسمانیه. رفقا همه نظرشون همینه؟ حالا یه سوال دیگه. شیطان و شیاطین، قوای شیطان، اینها از چه سنخ موجوداتی هستند؟ از جنه؟ یعنی اینم مادیه؟ اونم مادیه؟ مجرده؟
مادی مجرد
مادی مجرد. خب انسان که مادی مجرده.
از حرف احوال
خب حالا هم اینا سوالات. ملائک کجای عالم هستند؟ همینجا؟ اینجا هم کنار ما هستن.
ملائک زمینی داری
آسمانی داری. خب بعد فرق اینا چیه؟ مادی هم مجرد هم چی هم؟ زمینیه؟ مادیه یعنی؟ بعد اون ملائک آسمانی چیه؟ اونا چی هم؟
ملائک
آسمانی هم. حالا یک سوال دیگه یعنی آقا قیامت برپا می شود، ها این قبلا ما گفتیم، کجا برپا میشه قیامت؟ کجا برپا میشه؟ فرض
کنید
زمین قیامت برپا میشه. قیامت کجا برپا میشه؟ یعنی تو مراتب هستی اصلا جای دیگه هم داریم که مثلا اونجا قیامت برپا میشه، یا نه رو همین کره زمینه، یا به قول اون بندگان خدایی که قبلا عرض کردیم یه کهکشان دیگری است که یک کره خیلی بزرگی داره که خدا اونجا را تدارک دیده برای برپایی قیامت. بعد وقتی قیامت برپا میشه اینجا همه ما رو با یه آسانسورهای ویژه‌ای از اینجا میبرن اونجا. بعد اونجا خیلی چون بزرگه تمام انسان‌ها از ابتدای خلقت تا الان تا قیامت توش جا میشن و اونجا حساب کتابشون معلوم میشه. چجوریه قضیه چیه؟ اینا ببینید شما میفهمید خلاصه عالم اگه فلسفه بخونید میفهمید عالم چه خبره توش، مراتب چیان، بعد موجوداتی که در عالم هستن هر کدوم تو کدوم مرتبه از عالم هستن. این خیلی مهمه. ولی متأسفانه ما ازش خبر نداریم. خب این یک. دومین کارکرد فلسفه که حالا اینا که دارم میگیم اینا استقرایی ها، ما یه تعدادش رو داریم میگیم، خیلی دیگرش رو چی؟ نمیگیم.
یعنی
من الان 11 مورد اینجا نوشتم عرض بکنم. دومیش تربیت منش عقلانی به انسان، منش عقلانی میده. یعنی وقتی یه کسی فلسفه بخواند اندیشه عقلانی پیدا بکند، زندگی رو عقلانی می شود. نمیشه مثل زندگی بعضی از افراد که شب میخوابن صبح پا میشن مثلا خونهشون رو عوض میکنن، شب میخوابن صبح پا میشن ماشینشون عوض میکنن، مبلشون عوض میکنن، مثلا پردهشون عوض میکنن. این چیزایی که تجملاتی که الان هست و اینا میشنویم، ما که ندیدیم ولی میشنویم مثلا هست که این کارا رو انجام مثلا اینجا. این زندگی عقلانی نیست. زندگی عقلانی اینه که آقا شما بر اساس ضوابط درست انسانی و دینی و توحیدی عمل بکنی. زندگی عقلانی این میشه. خب حالا دیگه در مورد جزئیاتش که خودتون استادی دارید، بر فراز منبرها صحبتش هم کردید. خب این اصلا خدمت شما تربیت منش عقل، عقلانیت انسان. مثلا میگه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه وقتی خدمتش میرسیدید حرف افزوده نمیزد، ایشون سلام میکرد جواب سلام رو میداد، یا مثلا ایشون خودشون ابتدا سلام میکردن بعد سکوت. سوال این پرسیدی به اقل جواب اکتفا میکرد.
دیگه
چه خبر نمیگفت. مثلا امام علی که
میگه
مزاح‌طور بوده زندگیشون
چی بود؟ حالا اینم خودش باز معنا داره. یه معنا داره. مزاح‌طور بوده نه به این شکلی مثلا. چرا مزاح‌طور بود؟ چون حضرت علی اونقدر اون جلال حق برش نشسته بود، این کارو میکرد که مقداری اون عظمتش و اون از کنم آره بشکنه که مردم میتونن بیان سراغش. مزاح اونا مزاح ما نیست. دیدید به هزی ها مثلا فرد بیرید که
نه کردن ازشون بازه اصلا مزاح های ماست دیگه.
نه
دونه های فرما رو میخوایم بذاری جده پیامبر بعد میگه تو همه شو دونه بردی.
درسته این درسته، ولی دقت کنید
ما فور این کار میباشم.
اینها شما وقتی تو زندگی اهل بیت ببینید مزاح هایی داشتن، ولی نه اینکه مثلا فراوان باشد و از اون چی مثلا معرکه بگیرن و گرده درست کنن، اینجور نبوده که. من حضرت علی هم در نه اتفاقا من میخواستم این عرض کنم، شما وقتی برید تو ساحت زندگی اهل بیت نتیجهش میشه یه چی تو همچین فضایی. علامه هم گهگاهی مزاح میکرد، اینجور که مزاح نکنه خب، ولی مزاح متناسب شأن خودش. خب حالا دیگه وارد مصادق بخواد بشید چیزای دیگه هم هست دیگه نمیشه. سومین کارکرد فلسفه مؤثر در فهم عمیق متون دینی، بسیار تاثیرگذاره که شما متون دینی رو بتونید بهتر بفهمید، عمیق بفهمید. خدمت شما عرض بکنم که از همین قوت عقلانی ما میتونیم یک روش جدید ظهورگیری از آیات روایت به دست بیاریم که اینو صدرات داره، امام داره، علامه طباطبایی تو آثارشون دارن. بحث ظهورگیری که هم بحث اصولی که ما میخونیم، مسئله فهم از آیات روایت و کیفیت ظهورگیری که حالا ضوابطی رو براش میذاشتن، یک روش جدیدی با یعنی کسانی که تو فلسفه عمیق شدن مثل ملا صدرا، مثل امام، مثل علامه، این سه بزرگا مشخصن، دیگران هم هستن. اگه بریم تو فضای عرفانی اونها مثلا ابن عربی، غزالی، اونها هم هستن. کسان اینا روش‌های جدیدی برای فهم آیات الله هست. اون داستان رو نقل کردم براتون که اون آیت الله حکیم نقل میکنه که 30 شب 30 تفسیر از یک آیه و هر تفسیری که جدیدتر بود از قبلیه بهتر و سازگارتر و خلاصه پذیرفته شدنی تر تا 30 شب. بله مرحوم آیه حکیم نقل میکنه که ایشون و چند نفر از مراجع همتراز خودشون در یک ماه رمضانی 30 شب خدمت آیت الله، اگه اشتباه نکنم ملا فتح الله سلطان آبادی، اگر اشتباه نکنم، خدمت ایشون رسیدن. خب اینم نکته سوم و این نکته است که بله اون آقا حکیم بوده. این نکته است که رفقا دقت کنید خیلی ازش غافلن، فکر میکنن فلسفه بخونی آقا مثلا همین فقط کار عقلانی کردنه، اصلا متوجه نیستن که آقا کار عقلانی کردن اولا که عمل به دستور شریعت، ثانیا قوت فهم نسبت به شریعت به ما بوده. این خیلی مهمه، خیلی مهمه، ولی ما ازش غافلیم. مثلا توحید حق تعالی رو فهمیدن، فهم توحید، فهم علم حق تعالی. یه بحثی هست آموزه در قرآن روایت هست، مسئله قرب حق تعالی، قرب وریدی که خدا داره، این قرب وریدی چی میشه اندش کرد؟ یا مثلا بحث فقر وجودی که ما نسبت به خدا داریم، انتم الفقراء الی الله، اینا رو با بحث حکمی و بالاتر بحث عرفانی میشه اینا رو حلش کرد. خب این نکته سوم. نکته چهارم و کارکرد چهارم، تأثیرش بر فلسفه های مضافه. یعنی ما اگر فلسفه رو قوی یند داشته باشیم میتونیم در فلسفه مضاف دستمون باز باشه، بریم سراغ فلسفه مضاف ازش استفاده کنیم، از فلسفه در فلسفه مضاف. چون بحث فلسفه های مضاف الان خیلی جدی شده دیگه، حالا علوم مختلفی که هست، برای هر علمی یک فلسفه آن علم هم پدید آمده، فلسفه تاریخ، فلسفه فقه، فلسفه حقوق، فلسفه نمیدونم اخلاق، این علوم این چنینی که نگاه بیرونی و ثانوی به علمه. نوع نگاه ما تو فلسفه اسلامی، مباحث فلسفه نظری، مؤثر است در نوع نگاه ما در فلسفه های مضاف. خب اینم از جمله کارکت ها که کارکت پنجمه تأثیر بر علوم طبیعیه. فلسفه آقا تو علوم طبیعی بسیار مؤثره. اولا اثبات موضوع میکنه که قبلا اشاره کردیم، اسپانو که هم بیارم تو متن هم آمده، درسته؟ یه جایی داشتیم اثبات موضوع میکند، ثانیاً مبادی علوم طبیعی رو تأمین میکنه، ثالثاً مبانی نظری اون علوم رو. آقا علوم طبیعی مثلا من یه نمونه شو خیلی کوچیک عرض کنم. الان تو بحث فیزیک مسئله مکان جدیه. مکان چیه؟ رفقا مکان چیست؟ شما الان بدایه رو خوندید، الان مکان چیه؟
مکان چیزی که
هیچ وقت نیست. ها هست یا نیست خلاصه؟ چیزی که هیچ وقت نیست هست یا نیست؟
میگن
ها؟ مکان چیست؟ از جهت فیزیکی دغدغت پاسخ این فیلسوف باید بده که مکان چیست؟ و فیلسوفان رو نظر دادن، حالا درست و غلطش رو کار نداریم، صدرا یه چیزی گفته، بوعلی چیزی گفته، مشایخ جوری گفته، اشراق جور دیگه گفته. این پاسخ الان بعد شما وقتی تحلیل فلسفی داری بدی تو تأثیرش تو مباحث فیزیکی خودش نشون میده. یا مثلا در مورد عناصر، عنصر چیست؟ عنصر چیست؟ تأثیرش تو بحث شیمی و فیزیک نشون میده خودش رو. حالا بیشتر تو شیمی ظاهرن. دقت می‌کنید؟ یا مثلا آقا یه بحثی هست، حالا اخیراً هم جواب استاد بحث تفسیرشون دارن میگن، بحث رفقان بحث تفسیر استاد رو پیگیر هستن یا نه؟ حتی اخیراً که میگن این تمام شده، ولی چند جلسه صحبت. آقا پدیده‌هایی که در عالم ماده رخ میده، علل و عواملش فقط همین چیزایی که ما خبر داریم است یا چیزای دیگری هم هست؟ اگر چیزای دیگری هست اونها چگونه اثر میکنن؟ اینی که باید پاسخ بده. اگر راه‌های دیگه‌ای وجود، مثلا فرض بگیرید که مثلا میگم اگر یک قطعه سنگی بخواد تبدیل به طلا بشه به صورت طبیعی، مثلا باید 3000 سال 4000 سال بگذره توی قسمتی که مثلا معدن طلا است، بگذره تبدیل شه به چی؟ طلا. یه علمی داره به نام علم کیمیا، مثلا توی فرآیندی در از یک ساعت مثلا یه قلمبه آهن رو تبدیل می‌کنه به طلا، اگر آدم علمش داشته باشه. اینم یک راه، اونم یک راه، 4000 سال یک ساعت. یه راه دیگه هم داره، مثلا اون جریانی که مرحوم قاضی نقل میکنن که بهتون هست، اون پسرش اومد و خلاصه پول خواست و گفت من ندارم اینو، بعد ایشون وقتی پسرش رفت یا حالا جلوی پسرش یادم نیست، این کناری رو میزنه بالا زیرش طلا هست، میگه این من اگه بخوام که برای من کاری نداره که، این چجوری این طلا رو اینجا ایجاد کرد؟ آقا اگر این مسئله رو ما تو بحثای فلسفی بتونیم تحلیل ازش ارائه بدیم، تو علوم طبیعی هم چی میشه؟ مؤثره. میدونید که علم کیمیا یک علمیه که همیشه دنبالش بودن هستن. من دیگه حالا خبر جدید ندارم، قبلا یه بنده خدایی میگفتش که همین صهیونیست های ملعون اینها فرایند تبدیل کردن فلز به طلا رو پیدا کردن، ولی راهی که الان دارن از جهت عرض کنم که به صرفه بودن نمی صرفه، یعنی از مالی نمی صرفه، اینا تبدیل به طلا کردن رو پیدا کردن، ولی اونقدر هزینه برداره که اون طلایی که حاصل میشه آره فعلا ارزش مالی نداره، حالا تو بلکه راه های پیچیده تر و پیشرفته ترش پیدا کن.
استاد بخشیدی که فرمانی مؤثر علوم، یعنی مثلا فلسفه و علوم طبیعی در روابط کارگیریش و استفاده ازش، چون منخله از این مثلا از این چیز هم که باشه، فلسفه هم که باشه، اون کسی که میاد شیمیا داره و استفاده میکنه بدون این نگرش فلسفی،
اون اصلا نمیتونه، اون نمیتونه، اون قطعا مقدمات، یعنی اون مبانی فلسفی تو کارش هست، ولی اون که حالا مثلا ممکن فلسفه نخونده باشه، ولی عرضم چی؟ عرضم این که راههایی، یعنی فلسفه راههایی رو میتونه برای علوم طبیعی باز بکنه، کما اینکه خیلی از راهها رو باز کرده، خیلی از مسائل علوم طبیعی رو فلسفه حلش کرده. حالا مثلا مکان رو گفتم، بحث عناصر رو گفتم، اینا تو فلسفه باید پاسخ بشه. خب بله، فلسفه در حد ارائه نظر و تحلیل و اندیشه است، ولی امتدادش توی مباحث میاد تو علوم، یعنی از این سنخ مسائل رو اگر فیلسوف حل بکنه نتیجهش توی علوم طبیعی خودششون بوده، یعنی فیلسوف به لحاظ فیلسوف بودنش قرار نیستش که اینها رو به کار بگیره، اگر به کار بگیره من حیث صحبه مثلا عالم طبیعیون به کار بگیره، نه من حیث صحبه فیلسوفان. در میخونیم؟ خب
در بین قدما امتدادش هم با خود همون فیلسوف
مثل بوعلی، بله ما مثلا در بوعلی داریم، بله. در فارابی هم تا یه حدودی داریم از یه جهاتی به لحاظ حکمت عملی. اثبات موضوع بود، مبادیشون رو تثبیت مبادی و ارائه مبانی نظریشون. خب اینم هست. ششمین کار کرده فلسفه این که برای علوم انسانی پایه است. آقا پایه علوم انسانیه. نوع نگاه شما به انسان چیست؟ یه وقت مثل داروین نگاه میکنید انسان رو، عقبه انسان رو چی میدانی؟ میمون میدانی؟ یه وقت هست مثل نگاه مثلا فیلسوفان و مسلمان عقبه انسان رو عرض کنم فطرت پاک توحیدی که انسان یک نوع ویژه و اشرف مخلوقات، کدوم نگاه رو داری؟ یا مثلا نگاه به انسان مثل نگاهی که این صهیونیست ها دارن، خودشون نژاد برتر، ما بقیه همه حیوان، در حد حیوان. دقت میکنه این نگاه الان هم که دیگه خیلی آشکار شد تو این حوادث اخیر، بعضی از صحبت هایی که از اینا پخش شده حتما دیدید یا شنیدید یا خوندید. خب چه نوع نگاهی به انسان داشته باشیم؟ اگر نگاه مثلا همین نگاه طبقاتی داشته باشه انسان، علوم انسانی به گونه‌ای رقم می‌خوره، اقتصاد، جامعه شناسی، سیاست، اون چیزی تغییر ایجاد می‌کنه. اگر شما نگاه توحیدی باشه، نگاه الهی باشه، جور دیگه‌ای رقم می‌خوره. اقتصادت، حقوقت، جامعه شناسی، فرهنگت، هنرت. خیلی مؤثر در فلسفه در علوم انسانی بسیار مؤثر. و اون چیزی که ما در مورد علوم انسانی در غرب الان داریم مشاهده میکنیم همش به خاطر این که مثلا همش هم بدمون میاد. آقا این چه فرهنگی که تو غرب هست؟ این چه هنریه که غرب پدید آورده؟ مثلا هنر سینماشون. این چه هنر؟ یا خشونته، یا عرض کنم مستهجن اخلاقیه، یا نمیدونم ترویج همه بزهکاری و بد اخلاقی، همه چی توش هست. آقا این چه سینماییه؟ این چه هنریه که شما داره؟ یا مثلا نقاشی هاشون، ها کوبیسمه، چیه کوبیسم، ها نقاشی کوبیسم میگن، چی میگن، ها این طرف برمیداره مثلا تاب این قوطی رنگا میپاشه، خب این چه هنر، خب این چه هنریه؟ خب این بچه دو سالم بلد این کار انجام بده؟ این هنر نیستش که. و تمام چیزهایی که الان تو غرب هست برمیگرده به اون نوع نگاهشون به عالم، نوع نگاهشون به خدا، نوع نگاهشون به انسان، نوع نگاهشون به جامعه. و از طرف دیگه جامعه رو کی باید تعریف بکنه؟ کی باید معرفی بکنه؟ مختصاتش کی باید در بیاره؟ فیلسوف باید در بیاره. هنر رو، فرهنگ رو، ها این کتاب جناب استاد اومده تحلیل از فرهنگ ارائه کرده. چیستی فرهنگ؟ وجود فرهنگ. کار فیلسوف اینو باید فیلسوف جواب بده. شما باید این کار انجام بدی، بری دست جامعه شناس، بری دست از کنم علوم اجتماعی ازش استفاده کن. وقتی ما تولید نکرده باشیم، خب کیا حرف زدن؟ غرب. کی حرف زده؟ مارکس و نمیدونم کیاک و کیاک و کیاک حرف زدن. حرفای اونا میاد میشه خوراک دانشمندان مسلمان و نتیجه میشه همین که الان علوم انسانی ما هیچ سنخیتی با فرهنگ جامعه ما نداره. این از این. هفتمین کار که تأثیر بر ساحت تمدنیه، یعنی شما علوم انسانی رو، فلسفه‌های مضاف، علوم طبیعی، تأثیر فلسفه بر اینها رو داشته باشی، نتیجه اینها این می شود که ما با یک ساحت تمدنی ویژه می تونیم رو بشیم. تمدن سازی می شود رخ بدهد. ما معتقدیم که به لحاظ تمدنی اون مغز تمدن شریعته، دینه و عرفان نظری و فلسفه است. مغز اینه. حالا ببینید حرکتی که امام خمینی رحمت الله علیه آغاز کردن، انقلابی که راه انداختن، انقلاب اسلامی که امام خمینی راه انداخت، سرآغاز یک حرکت تمدنیه. گرچه حالا ما توش هزار تا لنگی داریم میزنیم و هزار تا نقص و خلل ما داریم، ولی این شروع شده. میگن این اتفاقاتی الان داره میفته توی مثلا قضیه سوریه، اون عرض کنم خدمت شما مدافعان حرم، تو قضیه عراق هشت شبی پدید آمد، تو قضیه فلسطین الان اینها اینقدر رشد کردن، قضیه لبنان که قبلش حزب الله اونجوری مثلا پدید آمد، سالش هم بود 2002 بود که اون جنوب لبنان آزاد کردن، سال 2002 ظاهرا که منطقه‌ای که اسرائیل گرفته بود از دست اسرائیل در آورد. اینا اتفاقات کمی نیست که الانم که این حرکت آقام که دیروز پیروز فرمودن که چی ان شاء الله به پیروزی ختم میشه ان شاء الله. این حرکت اصلش از جریان انقلاب اسلامی. این رو حالا من از جناب استاد شنیدم، هست توی خبرها و تحلیلها وجود داره. اون هنری کسینجره، کسینجره کیه؟ که وزیر خارجه آمریکا در زمان انقلاب بود. که الان زنده است، الان 100 سالش زنده است. خب این آقا اون موقع گفته بود که ما از این به بعد دعوای ما دیگه با چین و با روسیه و شوروی سابق نیست، دعوای ما با کیه؟ با جمهوری اسلامیه. اون فهمید. چرا؟ چون میدونه یه حرکتی که اینا میفهمن، این کار کرده کسی که چشمش دیزه ما، حرکتی که شروع بشود و نقطه نهایی او برداشتن کفر و شرک و مظاهر دنیایی باشد، این نقطه مقابل کارون است. اینا نمیفهمن، فهمیدن و از همون موقع برام هی نمیذارن ما سر آسوده داشته باشیم. همین دلیلش. حالا هر چی هست دیگه، بعیدم نیست. ببینید، ما برای ایجاد تمدن اسلامی نیاز به فلسفه اسلامی داریم. اگر کسی بگه آقا یعنی چه؟ میگه آقا شما حرکت امامو ببینید، جریان حرکت امامو ببینید، ریشه های کار امام چیست؟ گرچه باز متأسفانه همین هم خوب تشخیص داده نمیشود. تعجب میکنه آدم، میگه آقا فقاهت امام رو امام کرد. آقا فقاهت امام، خود آقایونی که تو فضای فقاهتن میگن آقا همان زمان فقه آقای، مثلا برخی از آقایان دیگه است نگاره، برخی از آقایان از امام پیشرفته تر، دقیق تر بود، گسترده تر بود، عمیق تر بود. ها بعضی ها میگن، حالا میخوام بگم که به لحاظ فقهی اونی که امام رو امام کرد، اون فهم عمیقش نسبت به دین بود که زایده فلسفه عرفان بوده. خب پس آقا نیاز داریم فلسفه اسلامی، برای اینم نیاز داریم. هشتمی کارکرد فلسفه رفع شبهاته، خیلی کمک میکنه. ببینید الان شما دوستان نمیدونم علالقاده باید یه مقداری با فضای دانشگاهی آشنا باشید، مرتبط باشید، یا بودید یا هستید یا مرتبطید. خب تو فضای دانشگاهی آقا الان شما وقتی برید، مخصوصا ایام که دیگه اینقدر حوادث اجتماعی نسبتا سنگینی پیش اومده، آقا مثلا این جواب وقتی سوال می‌پرسید دیگه شما نمی‌تونید از قرآن آیه بیاری، که قبلا میگفتی آقا خدا گفت قبول می‌کرد، امام صادق گفت، پیامبر گفت قبول می‌کنه، الان قبول نمی‌کنه. زمانی می‌تونی پاسخ شما رو بده که چی؟ می‌تونی به لحاظ عقلی با اقناع برش ایجاد بکنی. عقل او رو باید پاسخ داد، که اون هم به عهده فیلسوفه. یک کارکرد نهمی که هست کمک به علم کلامه. ببینید ما در علم کلام مباحث فراوانی داریم، اما خیلی اوقات ادله کلامی ادله جدلی، ادله برهانی نیست. فلسفه میتونه کمک بکنه که اون ادله تبدیل بشه به قالبش، به قالب برهان، و برهانی شدن کلام باعث اقتدار و قوت علم کلام میشه. اینم از این. حالا این یه کارکرد دیگه ممکن داشته باشه نسبت به علم کلام. یه کارکرد دهم هست که کمک به عرفان نظری است. کمک به عرفان نظری و عملی. چه کمکی میتونه بکنه؟ رو دقت کنید، آموزه‌هایی که بحث عرفانی معمولا عمومی نیست، آموزهای عرفانی عمومی نیست، مثلا عرفان نظری، چطور میتونیم اینها رو عمومی کنیم؟ زبانی که بتوانیم اینها رو در قالب یک زبان مشترک در بیاریم، زبان مشترک. آموزهای عرفانی به واسطه فلسفه میتواند تبدیل بشه به زبانی که دیگران هم میتونن بفهمن. یعنی مثلا فرض بگیم ممکنه کسی عرفان نظری نخونده باشه، ولی شما اگر فلسفه صدرایی رو تسلط داشته باشی، میتونی مباحث عرفانی رو در قالب مباحث فلسفی، بیان فلسفی به اون بیان کنی، بهش بفهمی. خب اینم از این. یا مثلا بحث عرفان عملی سلوکی رو همینجور. 11 این کار کرد که حالا من اینجا یادداشت کردم، کمک به تفاهم و گفتگو. این در مورد فضای اندیشگانی، یعنی اون قبلی بحث کمک به عرفان نظری و عملی بود برای اینکه آموزه های اونها بتونه برای عموم عرضه بشه. آموزه 11 هم، یعنی کار کرد 11 هم اینه که شما الان فرض بگیرید که اندیشمندان ایران بخوان با اندیشمندان جهان گفتگو کنن، کی میتونن این گفتگو رو داشته باشن؟ زمانی که مسلح به فلسفه باشن. من داستانو شاید صادقه عرض کردم، مرحوم آیت الله مصفا یک سالی رفته بودن آمریکا، دعوتش کرده بودن، ایشون اونجا رفت ملا صدرا رو معرفی کرد، وقتی صحبت ایشون تمام شد، حالا همه اندیشمندان از جهان، جای مختلف، فرقای مختلف جمع اونجا، وقتی صحبتشون تمام شد همه شروع کردن دست زدن و تشویق کردن که عجب حرفایی. و حتی نفر بعدی که نوبت سخنرانیش داشت، اون نوبت خودش داد به آقای مسواک که ایشون صحبتش رو ادامه بده. حالا هر چی بوده اینقدر جذاب بوده حرفی. به این شکل بتونیم گفتگو کنیم با دنیا، حرفمون رو بهشون بگیم، بلاز هم میشه. این باز نیاز به خلاصه مسلح شدن بحث فلسفی داره. خلاصه رفقا کار کتب فلسفه خیلی بیش از این حرف هاست. بله؟ ششم، پایه برای علوم انسانی. این خیلی مفصل توضیح دادیم دیگه. خب نیستیم به خامسن. این حالا دیگه از این فواید فلسفه، کار کتب فلسفه بکنیم. در خامسن جناب علامه طباطبایی این نکته میخوام مطرح بکنه که برمیگرده به روش فلسفه. ایشون فهمید که فلسفه چون موضوعش اعمال موضوعاته، این گستره موضوع، حالا این فرمایش علامه ما ممکنه نقطه‌ای بهش داشته باشیم، این گستردگی موضوع که همه چیز رو شامل میشه، لذا امری ورای این موضوع ما نخواهیم داشت. وقتی امری ورای این موضوع نخواهیم داشت، طبیعتا این موضوع معلول چیزی نخواهد بود. دقت کنید رفقا، معلول نخواهد بود. امر ورا که نداشته باشه این موضوع، آره موضوع فلسفه، امری ورا اون نیست. وقتی ورا او چیزی دیگه نبود، یعنی معلول چیزی نمیتونه باشه، معلول ورا خود نمیتونه باشه. خب چه استفاده میخواد الان بکنه؟ میگه وقتی اینجور شد، براهینی که در فلسفه استفاده میشه نمیتواند از سنخ برهان لم باشد. چرا؟ چون برهان لم یعنی از علت به معلول رسیدن. اگر موضوع فلسفه، من فهمش علامه را دارم توضیح میدم، اگر موضوع فلسفه ورا داشته باشد میتواند علت داشته باشد، در حالی که ورا ندارد. وقتی ورا نداشت یعنی علت ورا ندارد، وقتی علت نداشت پس بنابراین برهان لم در فلسفه راه بفهمید؟ این فهمش که علامه در جد. از طرف دیگه برهان ان به نحو ان دلیلی، برهان ان دلیل که همون برهان ان معروفه که ما میگیم از معلول به علت رسیدن، یا از یک معلول علت به معلول دیگر رسیدن، به این شکل از این معلول برسیم به علت، از اون علت برسیم به معلول دیگر. این دسته از براهن میگه در فلسفه راه ندارد. چرا؟ چون بوعلی خود علامه و حالا بعضی از فلسفان دیگر اعتبار برهان ان در یقین زایی را قبول بفهمید ندارم، میگم برهان این یقین زا نیست. چرا؟ چرا دلیلش؟ آقا برهان این از معلول علت رفتنه؟ خب یه قاعده فیلسوفان داره، معلم هم داره، که ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابا. رفقا دقت کن، علم پر اصطلاحه، ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها. خب شما از معلول بخوای به علت برسید، معلول ذوات الاسبابه. اگر شما بخوای از معلول به علت برسی، باید قبل از اینکه معلول را بشناسی، باید سببش را و علتش را بشناسی، در حالی که شما میخوای از معلول به علت برسی. دقت میکنید؟ از معلول میخوای به علت برسی. لذا با این نکته که شما هیچ وقت نمیتوانید از معلول به علت برسی. چرا؟ چون شناخت معلول فرع شناخت علت است. بنابراین برهان این هم بوعلی هم علامه هم دیگران، حالا تو زده هم نیست صدرا هم داشته باشه، اینها یقین زا بودن برهان این رو زیر سوال میبرن. لذا برهان این رو از دایره اعتبار این که بخواد مفادش ما رو به یقین برساند خارج میکنه.
این که مناجات مسجد هست که مسجد علیه السلام به خدا فرمود که یقین عالم و مناجات به واسطه شما شناختم
به که عرفتوک. خب توی همون دعای اب حمزه است، نه از بالا بکنه، نه اون برعکس اتفاق به کرفتوک و انت دللتنی علیک، انت یعنی باز خدا، یعنی لمیه، لمیه. حالا اون یه بحث دیگه ای داره. حالا فرمایش علامه الان در خصوص فلسفه و روش که در فلسفه میخواد استفاده بشن، بخونیم اینو سریع بخونیم. خامسن حالا عرض میکنم، نکاتی هست میشه. حالا سوالی که جناب علم شما برهان لم که خارج کردید، برهان اینم که خارج کیه، چیکار کنیم تو فلسفه روش بود برهان، چه برهانی؟ ایشون میگه برهان از راه ملازمات، میگه حالا اینو بعد یه ذره مفصل‌تر توضیح بدم. ذوات الاسباب،
این یعنی کلا یه برهان
دیگه، اصلا برهانی اصلا
وجود
نداره. نه چون باید حتما علتی باشه. حالا دیگه به لحاظاتی هست ولی مفید یقین نیست. حتی ما اینو مشکل داریم عرض کردم نقد هست نسبت به این فرمایش، ولی خب حرفی که زده شده و خامسا حالا عرض میکنم ملازمت عامه رو منظورتونه، علت نداره، توضیح دارم چون ورا نداره، وقتی ورا نداشت علت ورا چیزی ورایش نیست که خود علت رو باشه، پس علت نداره، وقتی علت نداشت پس برهان لم راه پیدا نمیکنه، عمومیتش به گونه است که امر ورا خود باقی نمیگذارد، وقتی ورا نداشته باشه نمیتواند علت داشته باشه، وقتی علت نداشته باشه برهان لم نباشه، این عمومیت وجودیه، گستردگی وجودی است، همه را شامل میشه. آره این موضوع به همه چیز شامل میشه، ورا پیدا میشه، نه موضوع فلسفه، موضوع فلسفه. و خامسا ان لکن کون موضوعها اعم الاشیاء یوجب ان لا یکون معلولا لشیء خارج من، اینکه موضوعش اعم الاشیاء است موجب میشه که معلول چیزی نباشد که خارج از اوست، چون خارجی نداره. خب از لا خارج هناک، خارجی نیست، فلا علت له، فل براهین المستمره فیها لیست به براهین لمیه، براهینی که استعمال میشه در این علم فلسفه برهانای لمی نیست، و اما برهان الان فقط تحقق فی کتاب البرهان من المنطق ان السلوک من المعلول الى الا لا یفید یقینا، برهان این در کتاب برهان منطق محقق شده که سلوک از معلول به علت مفید یقین نیست، لم زد کنار، این هم زد کنار، فلا یبقى للبحث الفلسفی الا برهان الان الذی یعتمد فیه علی الملازمات العامه، یعنی ان این چنین، چون ان شاخه‌هایی داره، یک انش اینه که بهش میگن دلیل، این خارج شد، فلا يبقى للبحث الفلسفي الا البرهان الا البرهان الا برهان الان الذي يعتمد فيه على الملازمات العامه، برهان معتمد در فلسفه برهان ان نیست که تکیه در او بر ملازمات عامه است، فيستكفيه من احد المتلازمين العامين الى الاخر، این باشه ان شاء الله توضیحات مفصلش جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.